بر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن یکی از خطبه های نهج البلاغه این جمله آمده که امام امیرالمومنین صلوات الله وسلامه علیه در مقام توبیخ کسانی که مدعی معارف الهیه هستند و در ادعا کاذبند می‌فرماید: یدعی به زعمه انه یرجو الله کذب و العظیم، به زعم خودش، به پندار خود ادعا می‌کند که حالت رجاء نسبت به خدا دارد، که از مقامات روحی انسان است، هم مسئله خوف هم مسئله رجاء. به زعم خود مدعی است که حالت رجاء داره. کذب و العظیم، قسم به خداوند بزرگ، در این ادعا کاذب است، زیرا هر حقیقتی آثاری دارد. ما باله لا یتبین رجاءه فی عمله، چطور شده اگر راست میگوید چرا آثار رجاءش در عملش روشن نیست؟ فکل من رجاء عرف رجاءه فی عمله، خب هر کسی که انتظار خیر و منافع از کسی دارد در مقام عملش رجاءش بارز می شود. الا رجاء الله، عجیبه که این انسان اگر از افرادی مثل خودش امیدوار باشد، انتظار داشته باشد که از کسی منفعتی عائدش بشود، همه اش می پوشد که یک کاری کند رضایت او را جلب کند، که نکند که اگر کاری کنم او از من بدش بیاد دیگه به من پول نده، دیگه به من احترام نکند. اما پیش خدا که می رسه ولش می کند، اونجا خیلی وقعی نمی گذارد به خدا، اگر کاری هم کردم بدش می خب بدش، خیلی مهم، فلان انسان پولدار از من بدش نیا، فلان زوردار از من نرنجه، کاری کنم که او بدش نیا. الا رجاء الله، ولی به خدا که میرسد نه، باکش نیست. از انسانی اگر امیدوار باشد و انتظار خیر، میکوشد که رجاءه فی عمله بارز بشه. الا رجاء الله فانه مدخول، نسبت به خدا معیوب هم شد شده عیبی نداره، اونجا خیلی مهم نیست. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، از هر کسی که بترسد واقعا میترسد. اگر از انسان‌های زورمند بترسد واقعا می‌ترسد، یعنی مراقبه یک حرفی نزند که فلان زوردار خشم کنه بر او، یک کاری نکند که او ناراحت بشه، اما راجع به خدا نه. الا خوف الله، نه، خوف خدا براش مهم نیست. انه معلول، به خدا که می‌رسد علیل است، بیمار است، جدی نیست. به انسان‌ها که میرسد جدی است، به خدا که میرسد خیلی سست، ولش کن، خیلی مهم نیست. به این کیفیت یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، واسه اونی که از خدا میخواهد بگیره خیلی بزرگه. به قول خودش میخواد حیات ابدی بگیره، میخواد بهشت سرمدی بگیره. اونی که از بنده ها میخواد چی میخواد بگیره؟ یا پول بگیره مثلا، یه خانه، یه فرش، یه پرده مثلا، یه لاستیک ماشینی، این رو میخواد بگیره. برای گرفتن اینها اینقدر دقیقه، میکوشد که رو بدشون نه، اما پیش خدا نه. با اینکه از خدا یک حیات ابدی میخواد، اینقدر با او سست میگیره، جدی نیست. اما یرجو العباده فی الصغیر فیؤت العبد ما لا یؤت الرب، اون چرا که در مقابل بنده میدهد حاضر نیست اون را نسبت به خدا بدهد. فما بال الله جل ثناؤه، چه شده بس؟ چطور شده خداوند جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع لعباده؟ اونی که درباره بندگانش انجام میدهید درباره خدا کوتاهی کردن، عیب در کجاست؟ یعنی او اینقدر ارزش نداره؟ او خیلی مهم نیست؟ یا اونی که او خدا میخواد بده خیلی مهم نیست؟ اونی که بنده ها میخوان بدن بزرگه، بنده ها بزرگن، خدا بزرگ نیست؟ ما بار الله جل ثناؤه، چه شده به خدا که رسیده است؟ یقصر به اما یصنع لعباده، یقصر به اما یصنع لعباده. فجعل خوفه من العباده نقدا و خوفه من خالقه وعدا، خوف از بنده ها را نقد می داند. فعلا باید ترسید از بنده ها، اما ترس از خدا را وعده است. خیلی وقت مونده و بعدا از خدا می ترسیم، این ترس نیست، بله میخواد برای خودی که خلاص شرعی درست بکنه. خب برای میتره، اما حالا فعلا لازم بترسیم، حالا بعدا میترسیم از خود، اما فعلا باید از بنده ها ترسیم. اونی که نقدن باید ترسید خوف از بنده هاست. فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقهی من خالقه وعدا. این عیب کار کجاست؟ و کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها فی قلب قلبه آثرها علی الله. او میگه من درد را گفتم، ریشه دردم معلوم. این ریشه درد اینجاست که هر کسی که دنیا در نظرش بزرگ آمد، موقعیت دنیا قلب او را فرا گرفت، این چنین آدم دنیا را بر خدا ترجیح میده. این طبعش اینه، من عظمت دنیا فی عینه، دنیا در نظرش بزرگه، پول بزرگه، مقام بزرگه، منصب بزرگه، خانه داشتن بزرگه، مرکب داشتن بزرگه، اینو بزرگه دیگه، نیست قلب آدم را احاطه کرده. این که این آدم آثرها علالله، ترجیح میدهد دنیا را بر خدا. فنقطع الیها و سار عبدا لها، از خدا بریده می شود، به دامه دنیا می افتد و برده دنیا می شود. به طور کلی ریشه همه اینها توحید هست که اساس همه معارفه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با کلمه توحید شما رستگار می شوید، او همه این حقایق را دنبالش می آورد. اگر توحید واقعی باشه، یعنی خدا را واقعا باور کند و بشناسد، دنبالش همه چی خواهد آمد دیگه، همه مقامات روحی. ولذا توحید را به چهار قسمت مرتبه تقسیم می کنند. توحید لسانی منافقین، یعنی توحید که اینجور شد، همه معارف همینجوره، تمام معارف دینی به همین کیفیته. حالا به توحید که تقسیم می شود، یعنی همه معارف دیگه. توحید لسانی منافقین، توحید اعتقادی عوام مسلمین، توحید شهودی مقربین، توحید فنائی صدیقین، نوع مراتبی. توحید لسانی منافقین که خب معلومه، یعنی فقط در زبان میگن لا اله، برای که منافق قلبن که ایمانی نداره، ولی چون میبینه که اگر تظاهر به اسلام نکند نمیتونه زندگی کنه. تو مسلمان هاست دیگه، تو مسلمان هاست، اگر تظاهر به اسلام نکند نمیتواند زندگی کنه اصلا، میخواد زندگی کنه، میخواد نان بخوره، میخواد آب بخوره، میخواد یه خانه چیزی داشته باشه، ولی تو باید به لا اله الا الله میگه. لا اله الا الله این توحید لسانی منافقی، و همه منافقین هم در صدر اسلام و همیشه در هر زمانی خب اینا هستن، توحیدشون لسانی. از این مرتبه بالاتر توحید اعتقادی عوام مسلمین، اکثر عوام مسلمین خب اینا اعتقاد دارن، نه اینکه تلفظ نیست، اونا از قبل منافقین نیستن که معتقد نباشن، نه معتقدن، اما معتقد به همین مفهوم لا اله الا الله دیگه شد این گیرد. اما معنای لا اله الا الله چیه؟ خدا یکیه، خدا هست در این آدم، خدا هست، اینه قبول داره دیگه، معتقد، این دروغ هم نمیگه در اینجا، خدا هست، معتقد به همین مفهومه، این اعتقاد مفهومی است، اعتقاد بله در قلب اینه داره، اما این معنایی حقیقتی نشده است که مسیطر بر وجودش باشه، اصلا سراسر فرا بگیره، همچین جور نشده که یک انشراحی پیدا کند و بعد گسترش پیدا کند، تمام ذرات و وجود او را تحت تأثیر خودش بگیره، به این کیفیت نشده، همش نشده، چون گاهی از گاه بعض مطالب هم انسان می شود، مهم انسان می شود، یعنی آدمی رو به خود مشغول می کند، محموم می کند، آدمی گرفتار خودش می کند، بعض مطالب رو این انسان معتقد شد چون گرفتار خودش می کند، مثل آدمی که اگه واقعا معتقد شد که فردا میخوان زندانش ببرن، این امشب همش میشه، مسئله زندان هم اون میشه، یعنی امشب گرفتارش میکنه، فکرش مشغول میکنه، میخواد غذا بخوره نمیتونه غذا بخوره، میخواد بخواب خامش نمیتونه، این همش شده دیگه. به این کیفیت اعتقاد به خدا، اعتقاد به مرگ، اعتقاد به قیامت، یه چنین حالی پیدا بشود در آدم کجاست؟ ما داره این حال هستیم مثلا، این کیفیت بله معتقدیم خدا هست، همونطور که معتقدیم که ستاره جدی هست، در یک گوشه آسمان ستاره جدی هم هست، ستاره زهره هم هست، چین هم هست، هندوستان هم هست، خوب هست، خوب هست، چی بدم چی میکنه حالا امسان ها، چین هست امشب دیگه خواب مانه، به خاطر چین هندوستان هست، لندن هست، همه چی هست، خوب هست، و معتقدیم هست، اما این اعتقاد به این که هست خب چی میکنه؟ ماما در کجای روح ما، در کجای زندگی ما اثر اون بارز می شود؟ اگه به این کیفیت اعتقاد و بزقب هست، این جوری نمی کنه که حالا این اعتقاد هم آدمی بشود و سراسر زندگی او را و فکر او را مشغول کند، اخلاق او را به سمت خود به خودش بکشه، اصلا می خواد با زنش حرف بزنه به اعتبار اون حرف بزنه، با فرزندش حرف میزنه، با مشتری حرف میزنه، با هر کسی میخواد رابطه برقرار کنه به اعتبار همونه، او داره برش حکومت میکنه، به این کیفیت این اعتقاد نیست، یعنی این اثر رو نمیذاره. اون توحید لفظی منافقین هیچ پایده نداره، هیچ، فقط فایدهش همینه که در دنیا کشته نمیشه، اگر کافر باشه میکشنش، اگر کافر باشه خب مسلمان میکشنش، اصلا زندگی بهش نمیده، اما نه، تظاهر به اسلام میکنه، چون تظاهر به اسلام میکنه همین قدر که دیگه از کشته شدن مسئوله، محدور دم دیگه نیست، همین میاده، اما وقتی که مرد هیچ اثری به حال اون نداره، اون اعتقاد لفظی منافقین هیچ اثری بعد از مرگ به حال اون نداره، فقط در دنیا او را از کشته شدن حفظش میکنه، بیش از این برای تشبیه میکنن اون اعتقاد لفظی را، تشبیه میکنن به همون پوست روئین گردو، به ذهن نزدیک بشود میگوین مثلا گردو یه پوست روئین سبز رنگ داره و زیرش هم یه پوست سفتی داره که با چکش شکسته میشه، با دست بس شکسته نمیشه، اون پوست روئی را با دست پاره میشه، اون پوست روئی هیچ فایده ای نداره، فقط تا یه مدتی که این گردو سر درخته اون پوستش حفظ میکنه، اون پوست دومی رو حفظ میکنه، بهش آفتی نرسه، همین مقدار دیگه هیچ فایده نداره، خودش اگر چنانچه پوست بکنیم این نمیشه خورد، برای تلخه. بوش هم تنده، توش هم نگاه کنیم، داخلش نگاه کنیم سیاهه، کریه المنظره. حالا بیرونش سبز رنگه، اما داخلش کریه المنظره، یه زیبایی هم نداره و تلخ هم هست و تندم هست. هیچ به درد نمیخوره، نه به درد خوردن میخوره، نه به درد بوییدن میخوره، نه به درد نگاه کردن که یک جلوه داشته باشه میخوره. حتی برای سوزوندن هم به درد نمیخوره. تو آتش هم بریزه آتش خاموش میکنه، دود میکنه، ما این راحتی. برای سوزوندن هم به درد نمیخوره. اگه بخواد نگه داری تو خانه جا تنگ کنه، هیچ به درد نمیخوره، باید بریزیم بیرون. ولی یه مدتی سر درخت که بوده، این پوست دوی رو حفظ میکنه. توحید منافق اینجوریه، فقط پوست بدنش حفظ میکنه، این پوست بدنش حفظ میکنه، دیگه هیچی نداره. داخلش کریه المنظره، اگه به باطن او نگاه کنیم کفر دارد و در ارتباط با انسانها تندی دارد، ناراحتی دارد، این به درد نمیخوره. اما اون اعتقاد عامه مسلمی، اونی که عوام مسلمی اعتقاد داره، خب این چرا؟ این تو اگر خودش را نگه دارد و با همین اعتقاد از دنیا برود، به جهنم نمی رود. این مقدارش هست، همین اعتقادی که داره که اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، همینی که شهادت میدهم که خدا هست و خدا واحدم هست، همین اعتقاد را اگر نگه دارد، سر سلامت سالم از این دنیا بیرون ببردش، بله اثرش این مقدار هست که او را از جهنم حفظش میکنه. علاوه بر این که در این دنیا از کشته شدن حفظش میکنه، چون میگه شهادت میده دیگه، در عالم پس از مرگ هم از جهنم رفتن حفظش میکنه. این مقدار ما دیگه حالا درجات عالی بهشتی را طی کند. همین مقدار چون میدونسته که خدا هست و اعتقاد به این هم داشته، اینه در عالم پس از مرگ به جهنمش نمیبرن. اگر اونم به سلامت ببره از این دنیا، اگر این معاصی از درون بگذارد که این اعتقادش لطمه نخوره، چون قرآن میگه که اعتقاد اگر اعمال معاصی از اون انجام بدهد، همونش هم از بمیره، مبدل به کفر میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آدم اگر بد عملی کند، خود این اعمال بد کارش را دم مردن به انکار و استهزاء آیات خدا منتهی می کند. همین اعتقادی هم که داری از این میره، خود خیلی مهم میشه نموده. حالا اعتقادش هم اعتقادی داشته، خب خدا بله، خدا واحد، خدا هست و خالق هست و رازق هست و واحد هست، همین مقدار. این مقدار را هم اگر یه قدری شل بیاد، معاصی بی‌پروایی داشته باشه، معصیت ها همین از این میبره. از داخل معاصی چه بسا از خارج هم تشریفات مشککی، با افراد میبینی که کتابی میخونه، فلان آدم منحرف حرفی میزنه، این هم ازش میگیره. معاشرین بعد آدمی را از همین اعتقاد هم منسلخ میکنه. معاصی از درون، تشریفات مشککین از بیرون، همین اعتقاد هم از بین میبره. ولذا علماء بزرگ اینا زحمت میکشن حداقل این اعتقاد در مردم نگه داره. اگر علما اینقدر زحمت کشیدن، کتاب ها نوشتن، متکلمین بحث ها کردن در علوم عقاید و یا فلاسفه الهی، اینا بحث ها کردن، استدلالات توانستن، همین اعتقاد را در مردم نگه دارن، حالا به بیش از این نرسن، همین مقدار. متکلمین علما علم کلام که بحث عقاید می کنن، استدلال ها می کنن، با ملحدین گلاویز می شوند، با مشککین مبارزاتی می کنن، نتیجه کار اونا حداقل این که این اعتقاد را در قلوب عوام مردم نگه دار، همین مقدار نمیدارن را جهنمی بشن، ولی به درجات عالی هم نمیتونن برسن، حداقل جهنمی نشن، اون این مقدار حفظ میکنن. این اعتقاد عوامی که در مسلمان ها هست، این مقدار. خب این اگر همین باشه، خب درست، اگر به سلامت ببره بعد از مرگ به جهنم نمیرود، اما این بخواد معارف دیگه بیاره برای انسان، قلب آدمی رو منور کند. فمن گرد الله ایه یشرح صدره للاسلام، شرح صدری در اسلام پیدا کند که گسترش پیدا کند، زوایای وجود او رو بگیره. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربی، یک نوری سراپای جان او را بگیرد، از این اعتقاد سطحی که به دست نمیاد، آدم اکتفا کنه به همین اعتقاد سطحی که داشته باشه. این داریم همه به حمد الله، ما همه این اعتقاد سطحی رو داریم دیگه، همه میگیم اشهد و الله اله الا الله و در اینم دروغ هم نمیگیم، در این شهادت دروغ هم نمیگیم، واقعا شهادت میدیم به وحدانیت خدا، اینو میدونیم. اما همین مقدار آدم اکتفا کنه به همین مقدار که اعتقاد قلبی به این دارم، و بعدم میبینه که با همین اعتقاد قلبی انسان ها گناه ها میکنن، اخلاق رسیله نشون میدن، همین هم دیگه، همین کسانی که همین شهادت را میدن، اشهد ان لا اله الا الله میگوین، وحده لا شریک له میگوین، همین ها میبینیم که خب در زندگی این حد، این همه کجروی ها، این همه آلودگی ها، این معلومه که این اعتقاد به خودی خود نمیتواند آدمی را اصلاح کند، مگر هیچ حرکتی داشته باشه، یه قدری خواستن از ما، واقعا خواستن یه قدر رشدی داشته باشه، تکامل پیدا کند، برسه به اون سومی، حالا چهارمی که اصلا از درکش ما عاجزیم، اون چهارمی که توحید فناییه که اصلا در عالم کثرتی نمیبیند، در عالم واحدی میبیند، اصلا کثیر را نمیبیند، اون حساب دیگری دارد، فانی در همون عرفان خودش هست، اون اصلا برای تصورش هم مشکل دشواره تو برز مطلب دیگه. حالا سومی حداقل به کشف شهودی، به توحید شهودی مقربین برسه، یعنی جوری بشود که در عالم کثیر میبینه، این همه هست، زمین آسمان همه چی هست، اما همه اینها را تحت سیطره یک واحد ببینه، که واقعا شهود کند مدبری علیم در این عالم کار میکند و تمام ذرات این عالم تحت سیطره او، تحت اداره و تدبیر او، لا حول ولا قوة الا باللهش واقعا باشه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچ حرکتی در از هیچ متحرکی در عالم نیست، هیچ نیروی از هیچ موجودی صادر نمی شود الا بالله، که اون قیومیت خدا را خوب بتواند بفهمد، که میگیم که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یک زنده ایست که بقیه در جمع همه مردن، انک میت و انهم میتون، تنها زنده اوست در عالم و قیوم اوست در عالم، و معنای قیومیت را هم تا حدی که بیتواند خوب در جانش بنشاند، او لا حول ولا قوة الا بالله دنبالش واقعا بگه و افوض امری الالله، تمام امورم تفویض به خداست، تسلیم در مقابل خدا هستم، هر گونه درباره من هم عمل می کند راضیم، من تو ملک او هستم، واقعا باورش بشه انا لله، من ملک او هستم، او همه گونه تصرف در من حق داره بکنه، و رضا هر گونه تصرفات خدا را هم در خودش میبینه هیچ نارضایی نداره، همون لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به اون حال در آید، اون اثر درش پیدا بشود، که واقعا اگه همه دنیا بهش رو بیاورن خوشحال نمیشود، چون دنیا رو آورده و همه چیزش هم در یه لحظه از بین برود، هیچ ناراحتی نمیشود که از دستم رفته، به این سادگی نمیشه، به این سادگی میشه، حالا الان بنده دارم بیرون و این عبای نازکی که دارم باران بخوره و خیس بشه جمع بشه ناراحتم، امان چه کار کنم، حالا اینم مثلا باران خورد جمع شد و خیس شد، و این حالات در ما هست، چه میتونیم ما بگیم؟ خب در این حال هم میگیم اشهد ان لا اله الا الله، این ورد زبان ماست، لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله و افوض امری الى الله حسبی الله، این الفاظ رو خوب بلدیم، اینا رو همه رو میگیم و اینقدر گفتیم تکرار شده و در زبان ما جاری میشه دیگه، اما اگر مغز اینها در جان آدم بنشینه، نکند به فرموده مولا علیه السلام یدعی به زعمه انه یرجو الله کذب بالعظیم، امام علیه السلام قسم میکنه به خدای بزرگ، قسم دروغ میکنه، ادعا میکنه چنین، ما بالو اگر حد چرا پس در اعمالش دیده نمیشود، چطور به هر کسی انتظار خیر دارد، میکوشد او را از خود راضی نگه دارد، به خدا که میرسد خب باشه ناراضی میشه، چطور میشه؟ خب این همه زندگی آدم در زندگی کجروی ها میبینه، همین خب ولش کن راضی باشه. حضرت داوود علیه السلام از خدا خواست که خدایا همنشین من در بهشت چه خواهد بود. بعد فرمودن که مردی است به نام متا، ظاهرا پدر حضرت مولوی علیه السلام باشه احتمال، مردی است به نام متا، او همنشین تو در بهشت خواهد بود. خب خدا اجازه بده من اون رو ببینمش، حالا برم یه زیارتش بکنم، یه دیداری ازش بکنم. کجاست؟ بعد آدرس داشتن، نشانی دادن که فلان جا با جناب سلیمان علیه فرزندشون حرکت کردن، که یه طریق کردن آمدن در یه گوشه بیابانی رسیدن، دیدن که اونجا که نشان داده بود خداوند آدرس نشانی بهشون داده بودن، اونجا دیدن که بله یک اتاقکی است از شاخه خرما درست شده، خودش نیست. سوال کردن کسانی که اونجا بودن که این مال کیه؟ گفتن مال مهتاز. خب کجاست؟ گفتن که این شغلش هیزم کشیه، روزها میرود تو بیابان هیزم میارد و میپوشه معاشش از همون. خب صبر کردن تا آمد، از تو دیدن که خب یه پیرمردی آمد و پوشه هیزم سرش گذاشته آورد انداخت رو زمین. بعد گفت که هست کسی که این از من بخره؟ دنبال مشتری. بعد یه کسی هم پیدا شد، آمد اون را یه درهمی چیزی خرید، داد و خرید. پولی که گرفت خواست برود به اتاقش، حضرت داوود علیه السلام آمدن جلو سلام الله علیه. بعد گفتن ما از راه دور آمده ایم و خواستیم یه چند ساعتی با شما باشیم، دیداری کنیم. خب بسیار خوب، این منزل محقر من هست، وارد بشوید. میخواستن ناظر کارش باشن که این حالا چی میکنه، اینقدر پیش خدا محترم هست. و دیدن این همون درهمی که گرفته بود از پول این هیزم داد، با گندم فروشی بود یا قد گندم خرید. این آورد در داخل اون اتاقش، دیدن دو قطعه سنگ اونجا گذاشته، مثل سنگ آسیاب دستی، آسیاب دستی. این را ریخت لای اون دو تا سنگ و بعد خورد کرد، آردش کرد. بعد آرد را هم ریخت در میانه یک کاسه چوبی که اینجا بود، آب ریخت و خمیر کرد. بعد هم یک قطعه سنگی که اونجا بود روش آتش روشن کرد، هیزم گذاشت آتش روشن کرد، سنگ داغ شد. داغ که شد این خمیر را به صورت گرده نانی در آورد و زد روی اون سنگ که بپزه. بعد آمد نشست تا اون بپزه، آمد نشست با مهمونهاش صحبتی کرد و بعد برخاست و رفت پخته بود، آورد و گذاشت یه مقدار نمک هم کنار این گذاشت و به کوزه آب هم کنارش که خودش با مهمونهاش صرف بشه، فقط این نان و بعد نمک و نظر اون کوزه آب. بعد دو زانو نشست کنار این سفره نانش، لقمه از این جدا کرد و بعد نمک راش گذاشت گذاشت به دهانشون. بعد از حلق اول گفت بسم الله الرحمن الرحیم به دهانش گذاشت، از حلق که بارین رفت گفت الحمدلله، دوباره لقمه دوم بسم الله الرحمن الرحیم، از حلق بارین رفت الحمدلله، همونجور هر لقمه ای میخورد یه بسم الله میگو الحمدلله. بعد هم کوزه آب را برداشت و سر کشید و بسم الله الرحمن الرحیم بعد خورد الحمدلله. بعد گفت که خدایا چقدر شکرت کنم، چقدر من نعمت دادی به من، به من سلامت بدن دادی، چشمی دارم سالم، گوشی دارم سالم، دست پا سالم، به من قوتی دادی که میروم تو بیابان، رفتم تو بیابان، اون علفی که نه خودم کاشتم، نه آبیاریش کردم، نه حراستش کردم، همه کارشو خودت کرده ای. بعد روزی من قرار داد، به من نیرو داده ای که اون را کندم بعدم آوردم، یه کسی را به دلش انداختی که مشتری من باشه، او هم آمد و از من خرید، پولی به من داد. بعدم دیگری را آماده کرده ای گندم فروش باشه، گندمی که نه من خودم کاشتم، نه آبش دادم، نه حفظش کردم، همه کار خودت کرده ای، حاضر آماده کرده ای برای من. بعد رفتم او را خریدم و برای من سنگ را در اختیار من قرار داده ای که با اون سنگ آرد کنم، آتش در اختیار من قرار داده ای که با اون نان بپزم، بعدم به من اشتهایی داده ای که بتوانم بخورم، جذب بدن کنم و نیرو بگیرم و تو را بندگی کنم. خدا شکرت می کنم، چقدر نعمت.